بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. اجتماع قلوب، جلسه چهارم، 13 اردیبهشت ماه 1399، تهران، پارک ارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. چراغ بدید جواب سلام و همین چراغ باشید. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم دارم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق تعالی باشه. خب باران رحمت خدا هم داره میاد، انشالله به غضب الهی تبدیل نشه. والا اگرم رعد و برق زد به این داربست گرفت ما رو همینجا خشکمون کرد، یه شیشه بزنید همین جلو ما همینجا تاکسیدرمی میکنید بذارید بمونه. من عرایزم دو تا بخش داره، اگر دل بدید به من حواستون به بنده باشید ممنونتون میشم. یک روبی میخوام اون بحث مهدویت دیشب رو تموم کنم و یک روب هم راجبه یه سری نکات راجبه ماه مبارک رمضان دارم با خدمتون. حالا شاید یه خوردم این ورون ورتر شد. نظر شما عرض بکنم که خداوند متعال از ابتدای خلقت، یعنی از زمان حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نوح، ما شریعت به معنی احکام که اینطور الان داریم نداشتیم. ظاهرا اینطوره، یعنی اولین بار شریعت از زمان حضرت نوح آمده، بایدها و نبایدها از زمان حضرت نوح آمده. پیامبران قبلی بشر رو به همون فطرتشون فرا می‌خوندن، میگفتن خب به فطرتت رجوع کن، این کار بده، انجام نده، و بشر رو از زندگی حیوانی جدا میکردن. بشر خب خودش یه درکی داشت، مثلا زندگی اجتماعی براش بهتره، اینکه ظلم نکنه خواسته فطریشه. این بخش اول خلقت اگر بدونیم، یعنی بشر به فطرت فراخونده شده. از زمان حضرت نوح تا روز قدیر شریعت آمد. حضرت نوح 7 فرمان بیشتر نداشت، یعنی 7 کار از همون خواسته بود. یکی این که قتل انجام ندید، قسم نخورید، خدمت شما عرض بکنم زنا نکنید، بت نپرستید و مسائل از این دست هست. 7 فرمان حضرت نوح معروفه و دین عرضه شد، یعنی شما فطرت خودت، عقل خودت یه چیزایی رو میفهمید. تو با عصر دوم، یعنی از حضرت نوح تا قدیر، دین عرضه شد، بایدها نبایدها الهی عرضه شد که آقا این کارو کنید این کارو نکنه. که این که میگه الیوم اکملت لکم دینکم، این که دینتون کامل شد، یعنی همین. مرحله سوم از قدیر تا غیبت امام زمان عجل الله، که بشر فهمید آنچه که با عقل و فطرت داشت و آنچه که با دین داشت یکیه، از هم جدا نیست. کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع و کلا ما حکم به الشرع حکم به العقل. هر چیزی که عقلانیه نگاه میکنیم این شرع همینو داره میگه، هر چیزی که شرعیه گذر زمان تکامل عقلشو میده که این مسئله عقلانی بوده، حرف درستی بوده. شما همین الان دارین میبینید مثلا برنده جایزه نوبل 2017 اشتباه نکنم یک فرد ژاپنی است که ایشون بر روی اثرات فستینگ، روزداری بر کاهش سرطان و درمان سرطان تحقیق کرده، یعنی برنده جایزه نوبل پزشکی که یکی دیگه جایزه بسیار معتبر جهانیه در مورد همین روزداریه. حالا روزداری که چی؟ 1400 سال پیش بر ما واجب شده، تازه خدا تو قرآن میفرماد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قبل شما هم روزه بوده، به قبلی ها من اینا رو واجب کرده بودم. یعنی 3000 سال پیش، 4000 سال پیش اگه روزه‌ای بوده و خداوند رو واجب کرده، به فرض بگذاریم از زمان حضرت ابراهیم به بعد، این که ببینید یه چیز عقلی امروز اثر اتوفاژی سلولی رو دارن توی پزشکی مطرح میکنن که وقتی شما گرسنگی طولانی مدت دارید بدن سلولای سرطانی رو به عنوان غذا استفاده میکنه و اونا رو از بین میبره. به خاطر همین هم است جالب بدونید که اگر شما آمار سرطان رو در دنیا بگیرید، شما مثلا سرچ بفرمایید، سرچ ساده اینترنتی اگه بفرمایید، مثلا تاپ countries in مثلا after world in cancer. بزرگترین تاپ ترین کشورها در سرطان در دنیا. یا تاپ 10ش رو ببینید، 10 تا اولش رو نگاه کنید، ببینید تقریبا همه کشورهای غربی ان. این فنلاند، دانمارک، فرانسه، آمریکا، کانادا، استرالیا، اینجوریه. اونایی که سبک زندگی غربی دارن. از قضا اونایی که کشورهایی که گرسنگی دارن تو سرطان خیلی پایینن، مثل یمن. امیرالمومنین علی علیه السلام هم میفرماند که دو چیز در یک بدن با هم جمع نمیشود، گرسنگی و بیماری. خیلی از این بیماری‌ها نتیجه پرخوریه. خب این اثرات ماه مبارک رمضان، حالا 600 سال پیش کسی نمیدونسته، 700 سال پیش کسی نمیدونسته. آیا روزه نمیگرفته؟ چرا؟ چون دیگه فهمید آن چیزی رو که شرع بهش میگه عقلم بعدن اثبات میکنه. حالا یا علم ما الان قد میده فبها، اگه قد نداد من اعتماد میکنم به خدا. برای همین میگه یؤمنون بالغیب. خیلی وقتا ما اصلا باید ندیده قبول کنیم. میگیم آقا 10 تا حرف زده به ما اثبات شده، حالا 11 هم گوش میکنیم. تو اصل غیبت این بود، یعنی خدا اهل بیت رو فرستاده، اینا این بزرگواران شرع مقدس رو برای ما حلاجی میکردن، برای ما تفسیر میکردن، برای ما شرح و بسط میدادن. بشر در این زمان، یعنی از قدیر تا غیبت، بسیار بد عمل کرده. یعنی تک تک اهل بیت رو که دستش رسیده کشته. کأنه ادعا کرد که من با عقل خودم میتونم دنیا رو مدیریت کنم. برای همین عصر چهارم عصر حیرته و عصر غیبت شروع میشه که بشر متحیره. این که دو دای ندبه میگیم الامت و احارفی که مولای، ما تا کی باید حیرون باشیم؟ یعنی ما توی برهه زمانی حیرت قرار داریم. البته یه عزیز بزرگواری راجع به این عصر حیرت یه نظریه داره. این لفظ عصر حیرت، حیرتی که بنده دارم استفاده میکنم، منظورم نظرات ایشون نیست، چون من نقد دارم به نظرات اون بزرگوار. توی این بره بشر فقط میگه که من، یعنی مرحله چهارم. پس مرحله اول چی شد؟ خدا به عقل، پیامبران الهی ما رو به عقل و فطرت اون فراخوندن. مرحله دوم از نوح تا قدیر دین و فرستاد، قانون فرستاد. مرحله سوم این قانون و دین در کنار همدیگه امتحان شدن، دیدیم اینا با هم جواب میدن. از قضا اون کسی که از همه بیشتر دین رو میفهمه، همون کسی که از همه بیشتر علم رو میفهمه. یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام میشه پدر علم شیمی، جابر ابن حیان. یعنی همون کسی که دین داره به خوبتری است، دین رو بیشتر میفهمه، شرع رو بهتر میفهمه، همون کس در علم هم جلوتره. اینم تا اینجا. مرحله چهارم گفتیم، مرحله سوم بشر پس زد، گفت من خودم میتونم با عقل خودم مدیریت کنم. خدا آخرین ذخیره خودش رو نگه داشت. با ما آقا صاحب از زمانه، با تا روزی که شما متوجه این اشتباهتون نشید، من این مسیر رو همینطور چی ادامه میدم. تا کی طول میکشه به ما بستگی داره. تا روزی که بشر سرش بخوره به دیوار، بفهمه به تنهایی با عقل خودش و با درایت خودش نمیتونه دنیا رو مدیریت کنه. دقیقاً هم شما نگاه کنید، در این برها بیشترین جنگ ها، بیشترین کشتارها بوده. سر همین ماجرای این بیماری کرونا واقعا نشون داد که آقا اینا گرگه هایی هستن که رو به همدیگه میخوابن، برای اینکه همدیگه رو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا به هم رحم نمی کنن. چون مبنا این که منافع شخصی و خودش طرف. جنگ جهانی اول و دوم چقدر کشته بر دست بشریت گذاشته. بست مدرنیته 150 میلیون کشته رو دست بشر گذاشت. کل جنگای پیامبر تو 23 سال 1300 نفر تو بدترین شرایط. یعنی بنده نشستم تواریخ رو خوندم، اونی که از همه بیشتر گفته بود و جمع زدم، یکیش فقط برای خیبر 700 تا، 23 سال 1300 تا. اینا فقط در عراق 1,200,000 نفر کشتن. آدمایی که به مرگ طبیعی مرده بودن خیلی بیشتر بودن از کسی که تو جنگا کشته بشن. تو 23 سال 1300 تا شما ضرب و تقسیم کنید ماهی چند تا بوده. این همه میگن نمیدونم پیامبر شمشیر اراجیفه. واقعا پیامبر رحمت. تو عصر غیبت بشر مدعی میشه، برای همین تمام مدل‌های حکمرانی و حکومتی رو امتحان میکنه، تمام اصطلاحاً این اسمها ها رو امتحان میکنه. یه مدت میره سراغ کمونیسم، جواب نمیده. سراغ فاشیسم جواب نمیرسه. آقا نه، کمونیسم با گرایش فلان، مارکسیسم با گرایش نمیدونم چینیش، همه اینا رو امتحان میکنه. نه آقا لیبرالیسم کاپیتالیسمه، آقا اینم امتحان میکنه. امروز بشر در یک بنبست رسیده. من که میدونم یکی از نشانه های ظهور خودش همینه که بشر به بنبست ایدئولوژیک میرسه. یعنی هیچ مدل جدیدی برای مدیریت دنیا نداره. همین در آستانه کرونا و در اوایل کرونا من نظریات این اندیشمندان غربی رو بررسی میکردم ببینم چی دارن میگن. نکات جالبی داشت بزرگانی، ببینیم مثلا بزرگان از نظر اونا البته، خب مثلا این آقا فوکویاما چی داره میگه، چامسکی چی داره میگه، اعضای برجسته اندیشگرای آمریکایی چی دارن میگن. توی شب نیمه شبان سخنرانی کردم راجع به این که عصر پسا کرونا به قولی چطور خواهد بود. خیلی هاشون قشنگ تضاد دارن و بسیاری از اونها میگن که دنیا به ما اثبات کردیم ماجرای کرونا اولا چیزی نیستیم، چقدر آسیب پذیریم، با یک ذره خدا ببین چه بلایی سر بشر آورده. و نکته دوم که خیلی ویژه است این که خود اینا میگفتن دنیا نیاز به یه رهبر جهانی داره، یه نفر که بتونه به کسی بگه این کارو بکنید یا اون کارو نکنید. خب همه اینا رو وقتی آدم کنار هم دیگه میگذاره متوجه میشه که به این بنبست ایدئولوژیک رسیدن بشر رو آماده میکنه که آیا یک منجی هست منو نجات بده. وقتی این اتفاق بیفته بشر عصر بعدی رو رقم میزنه که چه اتفاق میفته. یک عده بلند میشن میگن نخیر آقا، ما اشتباه کردیم، ما به دنبال منجی هستیم. که میخوام به شما بگم که این فکر نکنید الان شروع شده، نخیر 40 سال پیش شروع شده و ما ایرانی ها اینو رقم زدیم و ما بعد از سالها، بعد از 400 سال که از حکومت دین گذشته بود برگشتیم اومدیم گفتیم نخیر آقا، دینداری یعنی بندگی و زندگی کنار همدیگه قابل جمعه. کی گفته نمیشه؟ قبول دارم مشکلات داشتیم، فراوانم داشتیم، من خودم جز منتقدینم میدونید، اما حرفم یه چیز دیگه است. آیا خدا وکیلی ما رو آزاد گذاشته بودن کار انجام بدیم یا نه؟ یا تمام توانشون آمده بودن سراغ ما؟ الان جایی داریم به اندازه ما تحریم شده باشه؟ جنگی رو سراغ دارید مثل جنگ 8 ساله ما که تمام دنیا بسیج شده باشن علیش؟ ما از روزی که انقلاب کردیم تا همین امروز یه روز خوش نداشتیم. یعنی نگذاشتن برای ما به وجود بیاد، از نظر غربی ها روز خوش نداشتیم، یعنی فشار آوردن. با این وجود 41-42 سال از عمر انقلاب داره میگذره. حرفمون چی بود؟ این که خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، که در قانون ما اومده که در عصر غیبت حضرت ولی عصر ولایت فقیه هست. یعنی ما تو این عصر اومدیم گفتیم آقا ما اشتباه کردیم، ما امام میخوایم. بشر با عقل خودش نمیتونه کار پیش ببره، جز جنگ جز غارت نتیجه نخواهد داشت. ببینن سوریه چه خبره، یمن چه خبره، هندوستان چه خبره، همینه. جز حب ولی معصوم و حول ولی معصوم هیچ چیزی نمیتونه بشر رو دور هم دیگه متمرکز بکنه. در این مرحله پنجم این فضا آرام آرام گسترش پیدا میکنه تو دنیا، یعنی بشر مضطر میشه، اضطرار پیدا میکنه. و وقتی اضطرار پیدا کرد میگه آیا کسی هست که بیاد منو نجات بده، دنبال منجی میگرده. اینجا جاییه که شیعه موظفه امام زمان خودش رو که یک امام زمان واقعی به اسم، به رسم، به نسب، با عقلانیت به دنیا معرفی کنه. ببین الان همه دنیا میگن منجی، اما فرق ما تو اینه که ما میدونیم منجیمون کیه، چه موقعی به دنیا آمده، چه رسالتی بر عهده داره، نسل کیه. ما شخصی رو میشناسیم و منتظر شخصی هستیم. اینجاست که شیعه موظفه بیاد معرفی کنه یک مهدویت عقلانی، نه یک مهدویت وهمی، نه یک منجیگرایی که به فرقه‌های ضاله منتج بشه. نه، اینجاست که ما موظفیم به دنیا بشه. شما دقت بفرمایید راه معرفی کردن چیه. اونطور که از روایات استنباط میشید روش‌های مختلف داره، اما یکیش ابا عبدالله. چون وقتی آقا صاحب الزمان ظهور میفرمان 5 تا جمله جهانی دارن با کل مردم دنیا صحبت میکنن، نمیفهمن یا اهل یا مسلمونا، آی سنی ها، آی شیعه ها، میفرمان یا اهل العالم، آی کل مردم دنیا. کل مردم دنیا رو خطاب قرار میدن. و چی میفرما؟ ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، من پسر همان حسینی هستم که او را عطشان به شهادت رسوندن. این یعنی چی؟ یعنی مردم هم حسین میشناسن که ایشون میفرماد که من فرزند همان حسین هستم. خداوند متعال این بستر رو فراهم کرده، یک اتفاق عظیمی مثل اربعین حسینی که تمام دنیا سوال دارن آقا این چه اتفاقی، مردم برای چی جمع میشن 40 میلیون دور هم دیگه؟ یه سال طوفان بود مردم رفتن، یک سال باد و باران بود مردم رفتن. من خاطرم از خیلی هم گفتن آقا اینقدر این گرد و خاک و گرد و غبار زیاده، آقا نیاید اون کسایی که ریاهاشون مشکل داره نیان. داعش بمبگذاری میکرد، رفتن هله یادتونه بمبگذاری کردن، چقدر شهید دادیم، هم ایرانی های خودمون هم شهید شدن. هر اتفاق افتاده به قولی آقا سنگ از آسمون بارید، مردم رفتن. چه پیامی به خدا میدن؟ که ما مثل اون کسایی که ولی تو را کشتن نیستیم. ببینید ما بعد از 1400 سال اومدیم لبیک میگیم، میگیم لبیک یا حسین. یعنی ما فرق داریم با اونا، برای بازی هم نیومدیم. اینجا امنیتش مشکل داره، بهداشتش مشکل داره، نمیدونم محل اسکان خیلی مناسب نداره. ما برای این چیزا نیومدیم، اصلا ما برای تفریح نیومدیم، ما اومدیم پاهمون تاول بزنه. یعنی اصلا یک دهنکجی به دنیا. میخوام این منطق، این نقشه و این پلن مهدویت کاملا دستتون بیاد. این مسئله رو ما ایرانی ها استارت زدیم و این افتخار ماست. در روایت هم هست، به ایرانی هم اشاره شده، کسی هم نمیتونه کتمان کنه نقش ایرانی ها در واقع شریف ظهور. در روایت هست اینکه قوم سلمانیان، در روایت هست اینکه رسول گرامی اسلام خطاب به امیرالمومنین فرمودن که در آخر الزمان قومی میان که یا علی مثل، حالا اینو داخل پرانتز، که مثل این قومی که منو تو داریم نیستن، که دست تو رو تو دست من میبینن در روز قدیر، کتمان میکنن جلو چششون. یؤمنون به سواد علی بیازن، به سفید، به سیاهی، سواد یعنی سیاهی از اسود میاد، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، یعنی به کاغذ. من کنتم مولا و فاز علی مولا، اینا از دهن من شنیدن، قبول نمیکنن. اونا رو کاغذ میخونن، دو تا چهار تا میکنن، علم بررسی میکنن، عقلی بررسی میکنن، میپذیرن. اینا رو من و تو میگیم برید جهاد، فرار میکنن. اونا ندیده، ندیده به اسم من و تو میرن خون میدن. اینا فرزند من و تو رو تنها میگذارن. اونا برای سنگ و چوب حرمش میرن جون میدن. برای همین حضرت فرمود اعظمهم یقینا، اینا در اکثرهم ایمان و اعظمهم یقینا. هیچ کس در ایمان به زیادی اینا نیست و به عظمت یقین اینا نیست. فلذا آزمون‌های قبل از ظهور جدیه، ما باید غربال بشیم. آیا هر ایرانی، هر شیعه ای؟ نه خیر، قوم سلمان هم الزاماً از نظر من فقط ایرانی ها نیستن. اون برادر افغانستانی ما که داره دفاع میکنه از حرم، داره میجنگه، او هم قوم سلمانه، سلمان من اهل البیت. بله شروع کنندش ایرانی ها بودن، اما امروز آیا انقلاب اسلامی ایران فقط تو ایرانه؟ تو عراق نیست، تو لبنان نیست، تو نیجریه نیست، تو سوریه نیست، تو افغانستان نیست، تو پاکستان نیست. شجره طیبه این انقلاب امروز از آبهای اقیانوس هند تا دریای مدیترانه رو گرفته. این وعده الهیه. پیامبر می‌فرمود عین اخوانی، برادرای من کجان؟ نامفتن ما اینجاییم. صحابه هم گفتن ما اینجا، پیامبر هم شما نیستید، شما اصحاب منی، با من صحبت کردید. صرف این که یه نفر با پیغمبر صحبت کنه دلیل بر خوب بودنش نیست. دارم میگم برادران من. آیه قرآن نازل شد، من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم از شما دین برگردی، خدا در آینده دور فسوفه، در آینده رو قومی رو میاره به قوم یحبهم و یحبونه، خدا عاشق اوناست، اونام عاشق خدان، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده هم حراس نداره. یعنی آقایان و منتظران بدانید ما در عصر آخر الزمان تمسخر خواهیم شد. ما در آخر الزمان توسط رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های وابسته تمسخر خواهیم شد، مورد هجو قرار خواهیم گرفت، به ما توهین خواهند کرد، به ما تهمت خواهند زد. آیه قرآنه ولا یخافون لهم تلاهم، منتها اینا هیچ خم به ابرو نمیارن. 41 ساله دارن میگن 6 ماه دیگه شما تمومید. امروز صدای خرد شدن خود استخونای آمریکا داره میاد. بذارید این درگیری چین و آمریکا جدی‌تر بشه، بذارید وارد چین وارد بحث حذف دلار بشه. یه توییتی زدم بنده چند ماه پیش، گفتم که این روزی در دانشگاه اقتصاد خواهند گفت سقوط امپراتوری دلار با تحریم ایران شروع شد. ایران را تحریم دلاری کرد، بقیه کشورها فهمیدن دلار ابزار قدرت آمریکاست، شروع کردن گذاشتن کنار و میدونه اگه کشورها دلار بذارن کنار آمریکا تمامه. فقط صبر کنید. قرآن از ما استقامت میخواد. ان الذين امنوا ثم استقاموا. باید استقامت یعنی در مقابل چیز سخت، در مقابل شرایط سخت و بحرانی. اون موقع چی میشه؟ لنهدینهم سبلنا، حتما راه نجات رو بهشون نشون میدیم، هدایت میکنیم به سمت راه، میدونیم مینازمشون تو مسیر. در این مسیر هم بزرگترین دشمنان در داخلن. فرعون در مقابل حضرت موسی هیچ غلطی نتونست بکنه، در این هیچ شکی نکنید. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلط ها همین داخل میشه. انقلاب حضرت موسی رو بنی اسرائیلی ها زدن زمین. هم قارون فامیل حضرت موسی بود، هم سامری از قوم حضرت موسی بود، از بنی اسرائیل بود، از نوادگان حضرت یوسف بود. هر کسی نمیتونه که بیاد فتنه مذهبی درست بکنه، که حتما باید خاطر خواه داشته باشه بین مردم، حتما باید مقبولیت اجتماعی داشته باشه. باید این داخل رو محکم چسبید. امیرالمومنین هم تو سپاه خودش زدنش. هیچ وقت بدونید دشمن کافر هیچ غلطی نمیتونه بکنه الا اینکه قبلش ما تضعیف کنیم خودمون. دشمن قدرتمند نیست، قدرت دشمن از ضعف ماست. زلزله 4 ریشتری چیزی نیست، اما وقتی خونه خشت گلی درب داغون داری نباید بگی زلزله سهمگین اومد. میگه 4 ریشتری زلزله اومده، میگه چرا انقدر کشته دارم، میگه خونه ها ضعیفه. بگیره همین رشته 7 ریشته زلزله در ژاپن داره کاری نمیکنه. پس قدرت دشمن از ضعف ماست، اینو باید بفهمیم و چاره ای نداریم جز اینکه خودمون رو قوی کنیم. اگر میخوای برای امام زمان کار کنی باید این شیعه خانه امام زمان قدرت پیدا کنه. این اجتماع قلوبی که یک بگیره برای حل مشکلات این مملکت. کرونا اومده، کادر درمان زدن به خط محکم وایستادن، بخش قابل توجهشون، دمشون گرم. بریم باشیم کمک کنیم. کسی موظف نکرده خیلی از این جوان ها که دارن عیدشون رو زدن از اسفند دارن تو خیابون ها زد و فونی میکنن، اونم چه و چه، برای چی؟ ما نگران مملکتشونن. این که امروز از هر 3 نفر تو دنیا یکیشون آمریکایی داره میمیره به خاطر که اونا این روحیه رو کشتن. چرا؟ چون ذات مدرنیته همینه. ذات مدرنیته، ذات اصالت طمع و یوتیلیتاریانیزم، یعنی که فقط من خودم مهمم. به درک که بقیه میخواد بلای سرشون بیاد. این میشه که شما در کشورت با تمام مشکلاتی که داری، که منم میدونم و بارها گفتم و منتقدم و معتقدم راهش هم همینجاست، و یک سری بی عرضه توان مدیریت ندارن نمیذارن، و یک سری آدم مشکوک مدیریت نمیکنن و خرابکاری میکنن، راهکار همینجاست. شما میبینین کشوری که بیشترین تحریم رو داره فروشگاهاش دست نمیخوره، اما کشوری که تحریم کننده است و ثروتمندترین کشور دنیاست. نکته جالبش چیه؟ مردم ریختن اسلحه دارن میخرن. اسلحه میخرن که چه بشه؟ ایرانی ها بهشون حمله کنن؟ نه خیر، که همسایه بغل دستیش بهش حمله نکنه. خدای ما اراده کرد اینو بدونید. نمرود رو با یه پشه کشید پایین. فرعون با موسایی که یه عصا دستش بود، این عمدی این عصاها، چون فرعون ذل اوتاد، فرعونی که این آبلیسکا این ستونهای سنگی رو میساخت، با یه عصا خدا موتورش آورد پایین. موسایی که خود فرعون بزرگش کرد، این همشه خود لج کرده، همه پسران کشه، پسر نتونست بکشه، به مکر الهی دوچار شد و خدا کاری کرد که عمدن جلو چش خودش بزرگ شه. بگه دیدی نتونستی بکشی؟ تو بره بیابونم آیه مکی بزرگش نکردم، جلو چش خودتو بزرگش کردم، تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اراده الهی برای این قرار بگیری که ایالات متحده آمریکا دوچار بحران بشه با دستمال توالت. حالا کجاشو دیدید؟ منتها به شرط این که مؤمن این طرف استقامت داشته باشه و انتخابای صحیح کنه، انتخابهای درست بکنه. هنوز یک سال مونده تا ریاست جمهوری، جنگولک بازی این جریانهای سیاسی شروع شده. یک بخش عظیمی از این حجمهایی که این دو سه هفته اخیر داره به ما صورت میگیره، نگرانیش اینه که تو انتخابات ریاست جمهوری به مردم بگیم به این آدم رأی بدید یا به اون آدم رأی ندید. همین. یعنی یه ذره انصاف، یه ذره به اخلاق، یه ذره هیچ چالش نیست. باید قوی بشیم، چاره جز این نیست. ماهواره دارن، باید ماهواره داشته باشیم. موشک دارن، باید موشک داشته باشیم. امیرالمومنین با معجزه و با دعا کردن از پیامبر تو احد دفاع نکرد، برادر من، خواهر من. شمشیر کشیدن، امیرالمومنین شمشیر کشید، 60 تا 90 زخم برداشت. موشک دارن، باید موشک داشته باشیم. پهپاد دارن، باید پهپاد داشته باشیم. هواپیما دارن، باید هواپیما داشته باشیم. وعدو لهم ما استطعتم من قوه، برید قدرت رو به دست بیارید. چرا؟ که ترهبون بهی عدو الله و عدو، برای اینکه از شما بترسه دشمن خدا و دشمن شما. یه کاری کنی بگه من ایرانو بزنم هزینه داره برام، به این سادگی ها نیست. روزی که او احساس کنه توان حمله داره، مگه به عراق چیکار کرد؟ پیغام پسخان فرستاد، همون لحظه که احساس کرد حمله کرد. چطور افغانستان حمله کرد؟ همه ما موظفیم نسبت به این شیعه خانه امام زمان، هممون. هر کسی معلمه تو اون سنگر خودت بگو این بچه ها شیعه های امام زمان رو من دارم پرورش میدم. اگه رفتگره بگه من خیابونا رو تمیز کنم، درست تمیز بکنم. اگه مهندسه بگه خونه قرص رو محکم بسازم. اگه پزشکه بگه جان شیعیان امام زمان در دست منه. یه شیعه انقدر میارزیده، یه مؤمن انقدر میارزیده که نقل شده امیرالمومنین تو جنگ ها یکی رو میزد یکی رو نمیزد، یه جوری انگار یکی درمیون دوتا درمیون. اینطور پرسیدن یا علی این چه تو جنگیدنیه؟ حضرت فرمود تو هفت نسلش، تو پنج نسلش یه دونه شیعه میدیدم، حیف بودی کشتشه. یعنی 6 تا 7 تا بابای جلوتر که شیعه نیستن و مؤمن نیستن زنده بمونن به خاطر همون یه بچه شیعه. روایت هم داریم که باید تمام ودایع از اصلاب مؤمنین، از مؤمنین، از اصلاب مؤمنینی که ودیعه گذاشته شده است در اصلاب بشریت به دنیا بیاد، بعد ظهور شک بگیره. برای من دیشب میگفتم بچه‌های خوب بخواید، بچه‌هایش بچه مؤمن بخواید، بچه شیعه بخواید، در ذریه و نسلتون قرار بگیره. همین دعا دعای فنیه، حتی میشه گفت یه تعجیل در فرج درش نهفته است. همین روحیه همدلی باید حفظ بشه، محکم باید پیش رفت. نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته تا زمانی که ما خودمون محکم و درون رو حفظ کردیم، داخل حفظ کردیم. اما روزی که ما خودمون دوچار تنازع بشیم، یا ولا تنازعوا فتفشلوا، به تنازع افتادید، به منازعه افتادید، حتما فلجید. ف یعنی بلا فاصله، فشل میشید. تمام این تحریمای ما از کی شروع شد؟ از سال 88 به بعد دیگه. برای چی؟ وقتی به جون هم افتادن مردم، آمریکا گفتن عجب، اینا انقدر پتانسیل اختلاف دارن. خب اگه فشار اقتصادی هم بهشون بیاریم، اینا سقوط میکنن. قدنامه 1929 بود، چند بود؟ دقیقاً هم بعد 88 شروع شد. یه تحقیق بفرمایید. یعنی این پالس از اینجا فرستاده میشه. وقتی دو تا برادر به جون همدیگه بیفتن، دشمن طمع میکنه، یا میشه اینا رو زد بریم بزنیمشون. 8 سال وایستادیم استقامت کردیم جلو کل دنیا. امروز یکی از برترین قدرت‌های نظامی دنیا هستیم. کسی جرأت نمی‌کنه به ما چپ نگاه بکنه. سیلی زدیم تو گوش آمریکا. بعد جنگ جهانی دوم کسی جرأت نکرد این کارو بکنه. ای کاش میشد، ای کاش این تلویزیون ما میفهمید برای مردم، ای کاش میفهمید برای مردم باز میکرد، شرح میداد که زدن عین الاسد یعنی چی. و پاسخ ندادن آمریکا یعنی چی؟ آمریکایی که پیغام فرستاد که تا بیت رهبریتونو میزنیم اگه پاسخ بدید. و عمدن رهبر انقلاب درس سخنرانی خودشون رو پخش زنده تو حسینی امام خمینی برگزار که حسینی امام خمینی یا سقف دیگه. که تو هم نمیتونی بزنی. این نتونستن برای چی نمیتونه بزنه؟ مثلا آمریکا موشک میزنه میخواد چیکار کنیم؟ مثلا دنیا میواد آمریکا رو محکوم میکرد، چرا این کارو کردی؟ مثلا برای عراق و افغانستان کاری کردن با آمریکا؟ نه عزیز من، جرأت نداشت. چون میدونست یک دین این صهیونیست‌ها از اسرائیل جون سالم به در نمیبره. بعد قدرتمند بشی که اگر تعرض کنن جوری بخوابونی زیر گوششون که جرأت نکنن که غلط اضافه بکنن. یه روایت بخونم و عرضم تمام. از امام صادق پرسیدن آقا علت غیبت چیه؟ حضرت فرمودن که غیبتی در پیش است. پرسن چطور غیبت دلیلش چیه؟ حضرت فرمودن که علت اصلی غیبت یه رازیه بین ما و خدا و ما اجازه نداریم به شما بگیم. بعد از ظهور آشکار میشه، هیچ کس هم نمیدونه، سره. بعضی هم حد زدن ها، منطقه اگه قابل حد زدن بود که دیگه اسمش سر نبود، راز نبود. یعنی خدا آقا صاحب از زمان وقتی ظهور میفرمان این راز برملا میشه که یکی از اصلی ترین دلیل غیبت چی بود. اما برخی از عوامل غیبت از حضرت نام میبرن، یکیشو میفرمان یخاف القتل، یعنی تا جون امام زمانتون همینطور زمینی نه با معجزه نتونید حفظ بکنید از امام زمانی خبری نیست. همونجوری که امیرالمومنین از جون پیامبر تو احد دفاع کرد، نمی بود امیرالمومنین پیامبر شهید شد، تعارف نداریم. کم پیغمبر شهید داشتیم. ابو عبدالله نمونش امامه، قیام کرده، تنها گذاشتنش، وعده کردن خالی کردن، 18,000 تا نامه نوشتن زدن زیرش، نتیجه چی شد؟ امام معصوم به قتلگاه رفت، امام معصوم رو تکه تکه کردن. برای همین یه امام حسین کافیست برای اتمام حجت به بشریت. که اگر شما قوی نشوید که از جان امام زمانتون دفاع بکنید، ظهوری در کار نخواهد بود. اونا شمشیر داشتن، امیرالمومنین جلوی اونها، جلوی کفار و مشرکین در احد بهترین شمشیرها رو علم کرد. ببینید ذوالفقار بهترین شمشیرهای اون موقع بود. موشک دارن، باید موشک داشته باشی و بهترین موشک ها داشته باشی. کسی که تشکیک کنه در قدرت دفاعی کشور، در قدرت اقتصادی کشور، در قدرت رسانه‌ای کشور خللی به وجود بیاره، سنگ اندازی بکنه، این داره مسیر ظهور رو سد میکنه. به شما بگم این چک سفید امضایی هم به ما ندادن که حتما ما باشیم، ممکن 200 سال دیگه باشه. در روایت داریم اگر مردم پای امام حسین میستادن، ابا عبدالله قائم اهل بیت بود امام حسین. و بعدش اگر مردم پای امام صادق میستادن، شرط فراهم بود دیگه، بنی امیه تضعیف شده، بنی عباس اومده سر کار، هنو خوب مستقر نشده، اگه شیعیان پا کار وای میستادن، امام صادق قائم اهل بیت بود. و چون پشت این حضرات خالی شد، چون تربیت نشده بودن مردم، فقط به دعا خوندن نیستش که، بسم الله جنگ دعوات، یه کار دست بگیر، یه بیماری اومدی تو کشور میخواد بچه بی تو خونت، یا نه جهادی زدی بیرون میگه من کمک میکنم، یکی آب میوه میگیره برای مریضا، آقا سیل اومده، زلزله اومده تو کرمانشاه، برنش بریم کمک. وقتی این پالسو به خدا فرستادی میگه نه. ببینید اینا از حرم اهل بیت دارن دفاع میکنن، به طریق اولا از خود اهل بیت دفاع میکنن. اینا پشت همن توی مریضی، توی جنگ، توی سیل، توی زلزله، اینا با همن، اینا لیاقت این رو دارن که میزبان امام زمان جلاله باشه. پس انتظار ما انتظار معقوله، نه مثل حجتیه میچپیم یه گوشه فقط دعا کنیم، نه مثل یک سری از جریانهای انحرافی میگیم نه آقا امام زمان دیگه تو عصر غیبت حتما باید یه رابطه ویژه‌ای با ما داشته باشه، میریم سراغ رابطه. نه خیر، اینطور نیستش. ما تو عصر غیبت میریم سراغ فقها، نواب عامشون، میریم سراغ کسانی که دین رو بیشتر از ما میفهمن و فقیه رو ولی خودمون قرار دادیم، به این معنی که ای خدا ما فقیه رو که معصوم نیست ولی خودمون قرار دادیم، طبعا اگر امام معصوم باشه ولی ما قرار میگیره. معلومه تو عصر غیبت ما دینداری بذاریم کنار، خورشید نیست تو شب لامپ روشن نکنیم، کسی که طالب نوره در نبود خورشید عزا نمیگیره، برش سخت میگذره، اما یه لامپ یه شام روشن میکنه. خب امام زمان میخواد بیاد برای ما دین بیاره، حالا چیکار کنیم؟ بذاریم کنار؟ بگیم هر موقع اومد دین بیاره ما توی بیدینی بمیریم که حالا فرزندان ما نوادگان ما میخوان ظهور رو درک کنن، به ما چی میرسه؟ نه خیر، ما هم دینداریمون رو شروع میکنیم. نکته آخر بهتون میگم، جالبه، مستندی ساخت فکر کنم بی بی سی از یهودیای ایران، از کلیمیای ایران، همین فکر کنم 15 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، میومد مصاحبه میکرد باهاشون، گفت شما چرا مثل بقیه‌تون نرف نمیرید اسرائیل، شما باشید برید اسرائیل دیگه، چرا اینجا موندید؟ میگفت ما بررسی کردیم بر مبنای دین یهود بچه‌های ما تو جمهوری اسلامی سالم‌تر بار میان تا تو اسرائیل، چون محیط اینجا دیندارانه‌تره. پس منتظر چیکار میکنه؟ میگه آقا من درسته عصر آخر الزمان عصر ظلم و گناهه، اما دلیل نمیشه من برم وسط کثافت غرق بشم، که تا جایی که میتونم دورم پاک میکنم، چون میل به پاکی دارم، چون منتظر ابا صالح هستم اصلاح میکنم جامعه رو، چون از جنس همو هستم. این یک انتظار معقول، فعال، داینامیک و عمل. برای همین تو روایت ما میگه افضل الاعمال انتظار و فرج، یعنی بهترین عملها نشستن نیستش که. آقا بعضا فکر میکنن انتظار مثل این کشاورزی برره یاس، اگه یادتون باشه میشستن و بغل نگاه میکنن خدا خودش روش کنه، بعضا فکر کردن ظهور همجا بشینیم بغل، نه، دعا تو باید بکنی، اشک تو بریزی، ندبت تو بکنی، زجت تو بزنی، کارت هم بکنی، و اینم باید جمعی باشه، اجتماع قلوب باید باشه. هل من معین فعوتیل و معه العویل و البکا، حتی گریه هم میخوای بکنیم یه دست جمعی گریه کنیم. معین میگه کسی از کمکم بکنه، اونی به من برسونه، معاونت بکنه، کمکم بکنه، کسی پایه هست بشینیم در نبود امام زمانمون گریه کنیم. اینجوری شروع بکنیم، از خودمون شروع بکنیم، خانوادهمون، همسایه‌هامون، فک و فامیلامون، شروع کنیم اصلاح کردن جامعه. بی تفاوت نباشید که خدا زمانی کمک خودشو میرسونه که این ترس و بگه به قولی جونت به حنجرت رسیده باشه. یکی از دوستان تو سوریه تعریف میکرد، میگفت دیگه این گلوله ها میرسید به کاخ ریاست جمهوری بشار اسد. خیلی ها دیگه گفتن آقا سوریه شرقی غربی رو قبول کنیم، سوریه شرقی رو بریم دست اینا، بریم تو لازقیه دیگه شروع کنیم دفاع کنیم، لب دریا، بینمونم کوهه، بگیم آقا این سوریه شه، حالا بعدا می جنگیم سوریه شرقی رو میگیریم. اما وایستادن، خدا بیامرز از قاسمون، وایستادن از فردا ورق برگشت و امروز کل سوریه دستشونه جز ادلب، که اونم میونه آروم آروم دارن پس میگیرن. خدا میخواد امتحان بکنه، خدا اونجایی که جانها به حنجره ها میرسه رو میخواد به این منافق میذاره فرار میکنه میره، خدا میخواد غربال کنه. سرتون درد آورد، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایضم مفید و فایده باشه. این مراسم شبهای دیگه هم انشاءالله تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه داره. یکی از خوبیا و مزیت‌های این مراسم به لطف کرونا این بود که اتفاق خوب افتاد، این که همیشه توی مراسمات خانواده ها از هم جدا میشن، زنون و مردونه میشه دیگه، اما اینجا خانواده در کنار همدیگه میشینن و مطالب رو گوش میکنن، این خیلی ارزشمنده. انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر ظهور آقا صاحب زمان قرار بده. خداوند انشالله این انقلاب رو به دستان امام زمان عجل الله برسونه، پرچم این انقلاب. خدا انشالله اون مسئولین که دارن زحمت میکشن کمکشون کنه. خیلی ها گمنام دارن زحمت میکشن، خیلی هن ما نمیشنسیمشون. ما تا احمدی روشن شهید نشد نمیشناختیم، تا تهرانی مقدم شهید نشد نمیشناختیمش. از اینا فراوون داریم به شما عرض بکنم. اما اون کسایی هم که دارن ضربه میزنن انشالله خدا هدایتشون کنه، اما اگه قابل هدایت نیستن به حق امیرالمومنین، به حق این شبهای عزیز، رسوا و نابودشون میکنه انشالله. با چراغاتون آمین میگید شما میگید. صلواتی نبفرمایید.